أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. آخرین جهتی که درش بحث میشه در مقدمه واجب، بحث از اصل وجوب و مقدمه است و از ملازمه است، که بحث اصلی همینه که آیا مقدمه واقعا واجبه. بحث‌های قبلی، جهات هفتگانه قبلی، تقریبا جنبه مقدمیت داشت برای این جهت، که البته مسائل مهمی هم در اون جهات قبلا هم عرض کردیم، بحث شده که خیلی هاش در جاهای دیگه هم ازش استفاده شده و استفاده میشه و خاص به مقدمه هم نیست، مثل شرط وجوب، شرایط وجوب، واجب معلق، تقسیمات واجب و مسائلی که گذشت. در این جهت هشتم، بحث وجوب مقدمه مورد بحثه، یا به عبارت دیگر ملازمه. آیا ملازمه ای هست که اگر شارع چیزی رو واجب کرد، فعلی را واجب کرد، مقدمات اون فعل واجب میشه، ولو به وجوب غیری، ولی وجوب شرعی مولوی که قدما معمولا مشهور، قدما در اصول، کتب قدیمه اصول، که انهو مشهور این بوده که اذا وجب شیء اون وجبت مقدماته، شارع اگر چیزی رو واجب کرد مقدمات اون شیء هم واجب میکنه. استدلال هایی هم شده در اون کتب که البته اینها اون استدلال ها منسوخ شده و جایگزین اونها استدلال های بهتری، دو استدلال عمده و مهم بهتری شده. این اصل بحث جهت که آخرین بحثم هست. برای اینکه روشن بشه آیا این ملازمه هست یا نیست، اشاره اگر چیزی رو واجب کرد آیا مقدماتش هم واجب میکنه یا مقدماتش واجب نمیکنه، یعنی وجوب شرعی مقدمات ولو غیری، اون معنی که گذشت برای واجب غیری، وجوب در کار هست یا نیست. برای توضیح این چنین ملازمه ای هست یا نیست، باید ببینیم ابتدا حکم شرعی و وجوب شرعی که همون واجب نفسی اولی است که مولا اون رو جعل میکنه، انشاء میکنه، اون وجوب حقیقتش چیست، تحلیل کنیم این وجوب را. وجوب شیء، همون وجوب نفسی، برگشت به چه چیزایی میکنه، خودش چیه، مبادیش چیه. معمولا گفته میشه که حکم شرعی سه مرحله داره. یه مرحله ملاک که همون مصلحت و مفسده و یا غرض شخصیه، کسی که غرضی داره در حتی دنبال مصلحت و مفسده نباشه، غرضی داره امر میکنه به اون شه، فعلی که غرض او درونه، امر میکنه مثلا عبد خودش را، مأمور خودش را. این یه مرحله که ازش مرحوم صاحب کفایه تعبیر میکنه مرحله اقتضا، در اون بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا میگه مرحله اقتضا، همون ملاک، مصلحت، مفسده. مرحله دوم مرحله شوق و حب و بغضه، که نفسی که در یه چیزی درش ملاک میبینه، کسی که میبینه یه غرضی داره در یه فعلی، قهران اون فعل میخواد، اراده پیدا میکنه برای تحقق اون فعل. حالا اگر خودش بخواد انجام بده، اراده تکوینی، اگر مأمورش بخواد مکلف کنه، اراده که ازش تعبیر میشه به اراده تشریعی. بالاخره خواستن و اون شوق و حبی که متعلق به اون فعل میشه که یا خودش انجام بده یا دیگری در جایی که میخواد مأمور کنه کسی رو. اینم یه مرحله که قطعا هست در وجدانن، در حکمی، در تکلیف. حب و بغض در نواهی مبغوضیت هست، در اوامر محبوبیت هست، که نشأت گرفته از همون ملاک و مصلحت و مفسده است. مرحله سوم هم مرحله انشاء طلب، مثلا انشاء میکنه میگه این انجام بده در باب فعل، از خواستن فعل از دیگری. بعد که دید درش ملاک هست، مصلحت هست، غرضی درش داره، پس میخوادش، پس که بخواد سفر بره، در سفر غذا لازم داره، آب لازم داره، تشنه میشه، پس ملاکی داره که آب رو خادمش میگه آب بردار، غذا بردار، طعام بردار، امرش میکنه. این مرحله سوم مرحله انشاء طلبه که این هم در احکام کلیه و قانونیه و امثال اینا از راه جعل و اعتباره، قانون جعل میکنه، از این قوانینی که مجالس دنیا قوانین وضعی جعل میکنه، یعنی این کار بکنید، اون کار نکنید، امر، نهی، محدودیت. یک عنوان قضیه حقیقی کلیه رو جعل میکنه، اعتبار میکنه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شارع هم این کار کرده، این انشای جعل کلیه، یه امر اعتباری رو انشا میکنه. مبادیش همون مصلحت و ملاک و اراده مولاست، ولی صیغه انشائیش و طلبیش به اصطلاح جعل کلی قضیه، مثلا لله علی الناس حج البیت، جعل حج بر ذمه، میگه جعلت علی ذمه الناس الحج اذا کان مستطیعا، لله علی الناس حج البیت من استطاع اذا استطاع. این جعل قضیه حقیقیه کلیه است که ازش در اصول خیلی بحث میشه، ولی انشاء طلب لازم نیست به شکل جعل قضیه حقیقیه باشه، اصلا لازم نیست به شکل جعل و اعتبار باشه، ممکنه به شکل اخبار باشه، مثل موارد اوامر شخصی، نه اوامر کلی و قضیه حقیقیه. به نفع قضیه خارجی هم ممکنه مولا عفو کنه، بگه به بندش این کارو بکن، اون کارو نکن، اصلا اخبار بده، انشاء هم نکنه، بگه من این رو میخوام، اخبار بده از اراده و قصدش هم از این اخبار، یعنی که بره دفع کنه به اینکه بره این رو انجام بده، برش بیاره. بنابراین مرحله سوم که مرحله انشاء طلبه، طلب فعله در ارادات تشریعی که از غیره در حقیقت، نه در اراده تکوینی، این مرحله سوم ممکنه به شکل کلی باشه، ممکنه به شکل شخصی باشه، ممکنه از اعتبار و جعل باشه، ممکنه نه انشاء امر باشه، بلکه اخبار باشه از اراده که اراده داده و این رو میخواد. اینا همه قالب‌ها و به اصطلاح شکل‌های مختلف مرحله سومه که ازش تعبیر میکنه به مرحله انشاء. الزام از این که از این قصد داشته باشه، از این انشایی که کرده، حالا چه جعل باشه، کلی باشه، چه جزئی باشه، قصد باشه این رو دفع کنه به طرف فعل، که بره فعل انجام بده، دفعش بکنه، با این میخواد دفع کنه، باشه الزام داره دیگه. الزام اگه مقصود از الزام مقابل استحباب، او در بحث چیز گذشت که اگر ترخیص در تک داره پس مستحب رو ترجیح داره، الزام نکنه. اگه مقصودتون از الزام اونه، اون که اونجا بحثش شد دیگه، اگر ترخیص در ترکم باش هست، راضی به ترکم هست، میشه استحباب، جعل استحباب، اگه نیست میشه جعل وجوبی، اون یه بحث دیگر است. پس بنابراین مرحله سوم مرحله انشاء طلبه یا انشاء جعله، که این انشاء چه به شکل انشائی باشه، چه به شکل اخباری باشه، صیغه های مختلفی است که قالب های انشائی است در حقیقت، یا قالب های ابرازی است، ابراز میکنه اون اراده و شوق را. این هم یه مرحله که این چه اخبار باشه، چه اعتبار، چه اعتباری باشه و جعل باشه، چه اخباری باشه، بالاخره یه فعل اختیاری مولاست، انشاء فعل اختیاری شه، یا مثلا جعل و اعتبار، جعل و اعتبار فعل اختیاریه، یا اخباره از اینه که من این رو اراده رو دارم، خب اخبارم فعل اختیاری شه دیگه. این هم یه مرحله سوم. این سه تا مربوط به مولاست. حالا بعد مرحله تنجز هست که مربوط به عقل و دیگه بحث دیگری خارج از این بحث ماست. این سه تا حقیقت حکم، حکم هر حکمی رو که ما بخوایم تحلیل کنیم میتونیم به این سه مرحله تحلیلش کنیم، که مرحله اول که ملاک و غرض و مصلحت و یا مفسد و امثال این هاست، اون مرحله اختزاز به اصطلاح، شوق و اراده و حب و بغض در احکام نواهی و اوامر هم به اصطلاح اون مرحله دومه که ممکن ازش تعبیر بشه، بعضی تعبیر میکنن به روح حکم، میگن روح حکم این مرحله است. انشاء و ابراز و جعل و اعتبار و این هم که فعل اختیاری است، این هم مرحله سومه که مرحله به اصطلاح نهایی و آخر دیگه جعل حکم شرعی است. معمولا حکم شرعی مرحله آخرش همینه که بعد از اینکه ملاک داشت، مولام خاص اون رو ملاکش هم حساب کردید، غرضش در این هست، پس میخواد این چیز را یا میخواد ترکش را، محبوبشه یا مبغوزشه، میاد جعل وجوب میکنه یا جعل حرمت میکنه، انشاء میکنه. نه، بحث فعلیت حالا اینجا نیست. این سه تا تحلیل خود حکم. فعلیت همون اراده است، اراده فعلی، انشاء که دیگه بحثی درش نداره کسی. انشاء را کسی نگفته دیگه، فعل انشاء فعلی و انشاء غیر فعلی، مگر به اون معنای مجعول که اونم باز بحث تصوری است که قبلا گذاشت. بنابراین هر حکمی رو میتونیم به این سه مرحله تقسیم کنیم، یه مرحله غرض و ملاک، یه مرحله حب و بغض، یه مرحله انشاء و ابراز، این سه تا. حالا ابراز اعتباری یا ابراز اخباری، انشائی یا اخباری، اینا فرق نمی‌کنه. این سه مرحله رو هر حکمی داره. حالا که ما قائلیم بر این که وجوب شیء، اگه شارع چیزی رو واجب کرد، مقدمش هم بالملازمه واجب میکند و وجوب غیری برای مقدمه قرار میدهد، اینجا باید ببینیم این نسبت به کدومی که از این سه تاست. این ملازمه که ادعا شده و در کلمات قدما ادعا شده که خیلی مثلا بیان است و واضح است و روشنه، ادعا اوجب شیئا اوجب مقدماته، این ملازمه رو نسبت به کدومی که از این سه مرحله قابل تصوره؟ نسبت به مرحله اول که ملاک باشه و غرض باشه روشنه که قابل تصور نیست، کسی اونجا نمیتونه ادعای ملازمه کنه. یعنی اگر یک ملاکی در ذیل مقدمه بود، یه ملاکی در مقدماتش هست، نه، مقدمه ملاک دیگری نداره. اگه ملاک دیگری داشت که میشون واجب نفسی دیگه، نه واجب غیری. ملاک در همون ذیل مقدمه است، مقدمه میرسونه آدم رو به اون ملاک، از باب توقفه و توسل یا توسله که قبلا خونده شد، خودش یه ملاکی نداره مثل اون. اگر چیزی ملاک داشت، مقدمه‌اش هم ملاک پیدا میکنه، اگر پیدا کنه که میشه واجب نفسی، ملاک غرض نفسی پیدا میکنه. این روشنه، این دیگه ملاک دیگری نیست، این همون رسیدن به همون ملاک، دوتا ملاک نیست که مقصود از غرض اون ملاک، ملاکی که غرضش در اونه، دوتا غرض که نداره، مولا یه غرض داره، اون دیگه ملاک نیست دیگه. توقف که اون خود مقدمیته، ببینید بحث لفظی نکنید، توقف همون مقدمیت، معنای مقدمیت توقفه. بنابراین در مرحله ملاک روشنه که تلازمی در کار نیست. در مرحله انشاء هم که فعل اختیاری مولاست، اون هم روشنه که کسی نمیتونه ادعای ملازمه در این مرحله بکنه، بگه اگر مولا انشاء کرد، ایجاب کرد، جعل کرد وجوب شیء را، جعل میکند وجوب مقدمش را، حالا وجوب غیری را، این هم قابل قبول نیست و روشن بطلانش. دعوی ملازمه در مرحله سوم هم که مرحله انشاءه، واضح البطلانه. علتش هم اینه که انشاء همچون که عرض کردیم فعل اختیاری مولاست، انشاء چه به معنای اعتبار باشه، جعل باشه، چه به معنای طلب باشه، چه به معنای اخبار باشه از اراده، اینا افعال اختیاری هست. این افعال اختیاری درش، در این افعال اختیاری ملازمه معنی نداره، چون این ملازمه به چه معناست؟ معنای استتباع قهری است که ملازمه معناش اینه، استلزام. خب روشنه که استتباع و استلزام قهری خلف اختیاری بودنه، و فرض بر اینه که انشاء فعل اختیاری است، یعنی خود فعل انشاء صدورش از فاعل صدور به اختیاره. اگر انشاء واجب نفسی مستتبع و مستلزم قهرن انشاء وجوب غیری مقدمه شد، دیگه وجوب غیری مقدمه انشاءش اختیاری نخواهد شد، قهری خواهد شد. کل نیست اینجوری. خوب اینجوری نیست، انشاء از اختیار از افعال اختیاری بالمباشره است، بالاصاله است، نه به تبع. انشاء هر فعل مباشر منشی است، اعتبار و جعل فعل مباشر جائله. فعل مباشر هیچ وقت استتباعی و قهری نمیتونه باشه، چون ولا خلفه. خب نیست اینجوری، خب تبعی معنیش اینه قهریه، تبعی قهریه. و چون این انشاء از افعال اختیاری مباشری انسان مشخصه، پس این نیست. کسی هم این ادعا رو نمی کنه مگر بخواد لجاجت کنه. نه این بحث دیگه، لو امره باز یعنی انشأ، باز به اختیارش انشاء میکنه، این معنای دومه. پس اگر مقصود استتباع باشه، قهریت باشه، استلزام باشه، این خلفه. فرض اینه که انشاء امر فعل مباشری اختیاری بالاراده صادر میشه از انسان، نه بالاستتباع و القهر. اگر مقصود این باشه که نه، وقتی وجوب نفسی قرار میده توجه به مقدمه پیدا کنه، بگه اینم مقدمه است، اینجا این دائی میشه که اونجا هم یه وجوب قرار بده انشاء. این هم حرف صاحب که باید اگر گفته اینه گفته، به نحو استتباع نیست، به نحو دائیه. یعنی چون اون یکی رو خواسته، واجب نفسی رو خواسته، نماز رو خواسته، انشاء هم کرده وجوب نماز را، وقتی مقدمه را میبینه که مثلا طهور مقدمه اونه یا هر مقدمه دیگری، رفتن الالحج مقدمه حجه، این رفتن الالحج را هم انشاء میکنه به اختیار خودش، البته با اختیار و نه با قهر و غلبه، با اختیار انشاء میکنه وجوب را، او دائی میشه برای اینکه اینجا این را هم انجام بده. اگه این مقصود باشه، بله این با فعل اختیاری، با اختیاریت انشاء و مباشری بودن فعل، این فعل اختیاری منافات نداره. ولی در این حال این درست، اینم درست نیست، چون دائی، این که وجوب او دائی باشه، باز ببینیم اینجا دائی چیه. دائی قرار میگیره این که اون، چون اونجا ایجاب کرده، انشاء کرده وجوب نفسی را، پس این اون انشاء دائی میشه برش که این انشاء دوم رو هم انجام بده در نسبت به مقدمه، ایجاب مقدمه. این دائی یکی از این دو چیز میتونه باشه، دائی قرار گرفتن یعنی یک غرضی داره از این دائی، یعنی غرض انسان، اون چیزی که دعوت میکنه، انگیزه ای که دعوت میکنه، این غرض چیه؟ یا غرض اینه که بخواد بگه من اینجا واجب میکنم برای این را، تا به این غرض واجب میکنه مقدمه را، برای اینکه بفهمونه که مولا اراده داره به این مقدمه، همجور که ذل مقدمه رو میخواد مقدمش را هم میخواد، ولی اراده غیری. بنابر اینکه بین دو تا اراده که مرحله دومه که بعد خواهیم بحثش کرد، ملازمه مثلا هست، یه دفعه اینه، یه دفعه نه، یه غرض دیگری داره. غرض و دائی که سبب میشه ایجاب کنه مقدمه رو، این دائیش چیه؟ باز مشخص میشون دائی امر یک غرض در حقیقت انگیزه است، باید مشخص باشه انسان چرا این دائی پیدا میشه براش، اون دائیه چیه که پیدا میشه. اگر دائی اینه که به مکلفش میخواد بگه من حالا که نماز رو خواستم، مقدماتش رو هم به شکل اراده غیری از تو میخوام، ولذا انشاء کرده وجوبه، انشاء میکنه ایجاب را، چون انشاء اعتبار فعل اختیاری شد، این انشاء را و این جعل مولوی را، اعتبار مولوی را اینجا انجام میده تا به مکلف بفهمونه که اراده نفسیش همینجور که متعلق به ذل مقدمه است، یه اراده غیری هم به مقدمه داره، بنابر ملازمه. اگه این باشه، این دائی سبب نمیشه که مولا یه جعل دیگه بکنه، همون جعل اولش کافیه، چون اگه این ملازمه هست همون جعل کاشفه. اگه بخواد بفهمونه به عبدش که به مکلفش که یک اراده غیری هم به این داره، اگه ملازمه هست تو هم امر دال بر ملزوم دال بر کاشف از لازم هم هست دیگه، جعل دیگری جعل جعل کنه. اگر هم ملازمه نیست که این دایی نیست، یا ملازمه بین دو تا اراده و دو تا مرحله دوم هست یا نیست. اگر باشه همون جعل اول کشف هم از ملزوم میکنه هم از لازمش، چون کاشف از ملزوم کاشف از لازمه اگر ملازمه باشه. چیزی بدید؟ اون که نمیخواد بحث اصولی کنه برای مکلفش که ملازمه درست کنه. مقدمیت هم که خود عبد میدونه که رفتن به مکه مقدمه میشه برای انجام حج. مقدمیت که نمیخواد بیان کنه، چون مقدمیت امری ثابته در خارج. حج شهر دیگری است، این آقا تو قوم نشسته، وقتی میشه که برو حج میدونه که باز از اینجا تا اونجا بره مقدمه است. عزیز من صبر کن، این ایجاب وجوب دوم اگر مقصود ازش کشف از اینی که اراده اول در اراده دوم، اراده دوم تابع اراده اول بالملازمه، جایی که ملازمه رو قبول کنیم اینو میخواد بیان کنه، این که همون دال کاشف اول هستش. اگر ملازمه باشه بین ارادتین مولا، کاشف از اراده ملزوم کاشف از اراده لازم هم هست. اگر هم نیست، این ملازمه در مرحله اراده رو قبول نکردیم، چنانچه بعد بعضی ها قبول نکردن، گفتن بین اراده ذل مقدم و اراده مقدم هم تلازمی نیست. خیلی خوب، پس اصلا اراده نیست تا بخواد انشاء کنه وجوب را به این دایی که کشف کنه این را. اگر مقصود اینه که با این ایجاب بخواد بر مکلفش بگه بر تو یه واجب دیگه هم داریم غیر از اون واجب اول که وجوب نفسیه، ما یه وجوب دیگه هم داریم غیری بر این، اینم بر تو واجب کردم، تو این را باید انجام بدی و الا مسئولی. این هم جوابش اینه که وجوب غیری که وجوب مسئولیت آور نیست. ما قبلا گفتیم وجوب غیری وجوبی است که نه تنجز داره، نه مخالفتش عقوبتی داره، نه اسیان آوره و نه محرکیت داره. همه این آثار تحریک و تنجیز و عقاب و ثواب و معصیت اینا هم بر ذل مقدم است، همه به لحاظ وجوب نفسی ذل مقدم است، واجب نفسی است. اما وجوب غیری حتی اگر شارع انشاءش هم بکنه، تصریح هم بکنه، بگه اوجبت علیک این کار را بالوجوب الغیری، میگه آقا تا گفتی غیری، این که نفسی نیست، اگه نفسی باشه بله درست، این که او غیریه، غیری گفت این دیگه نه منجزیت داره، نه محرکیت داره، نه اسیانش عقوبت داره، نه اسیان داره، نه عقوبتی داره، هیچ گونه تأثیری در تحمیل و تسجیل شیئی بر ذمه مکلف نخواهد آورد. این پس اینجا مولا هیچ داعی دیگری نداره غیر از همون داعی اول که گفتیم. اگر باشه که بخواد بگه همچنانی که من ذل مقدمه رو میخوام، اگر گفتیم اراده ذل مقدمه مستلزم به اراده مقدمه است، بخواد بهش بفهمونه که من یه اراده غیری هم به مقدمه پیدا کردم در نفسم، که عرض کردیم اینم اولا چیزی مهمی نیست که بیاد برای این انشاء کنه، انشاء برای چیزی بشه که اثر داشته باشه در چه اثری داره. ثانیا همون کاشف اول کافیه، چون کاشف از ملزوم کاشف از لازمشه، از لازمش هم کشف داره در قهران، چیزی که اگه ملازمه رو قبول کردیم کاشف از لازم دید، کاشف دیگری نمیخواد که این دایی بشه برای این که کشف کنه. خلاصه این انشاء دوم برای وجوب غیری به چه دایی سر میزنه از مولا؟ اگه به دایی تحمیل و تنجیز و الزام مکلف که این مقدمه را انجام بده، هیچ الزام آور نیست، چون گفتیم الزام جاییست که منجز باشه اون حکم، حکمی که قابلیت تنجیز نداره و این گذشت در بحثای گذشته، قابلیت تحریک رو نداره، قابلیت محرکیت اضافی نداره بر محرکیت اون ذل مقدمه، این دایی درش نیست روشن. دایی که معقوله همون کشف از اون اراده غیریست، کشف از شوق غیریست بنابر ملازمه در اشواق در مرحله دوم. این دایی هم باز در اینجا نیست، به جای اینکه اولا مهم نیست، این وقتی محرکیت داشت چرا مولوی تکلف انشاء و اعتبار رو جعل کنه، اثر هم بخواد از اینم کشف کنه، این کاشفش هست، همون وجوب نفسی رو که انشاء کرد او کشف کرد، هم از اراده نفسی ذل مقدمه، هم بالملازمه اگه این ملازمه باشه از اراده غیری مقدمه باشه، اگر ملازمه نباشه که این دایی اصلا نیست. این دایره کشف هم در کار نیست، کشف از اراده غیر، چه اراده غیری در کار نیست. پس به این برهان، به این بیان ثابت میشه که در مرحله انشاء هم مولا یک انشاء دیگری را نخواهد کرد. البته یکی از ادله‌ای که بهش استدلال کردن قائلین به وجوب مقدم، گفتن پس چرا اینقدر ما امر به مقدمات داریم؟ مثلا میگه اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجوهك، امر دیگه. یا میگه اذهب الى السوق واشتر اللحم، میخواد لحم مولا لحم میخواد، گوشت میخواد، میگه برو بازار. این برو امر دیگه، اینا اوامر ظاهره در مولوی است. این یکی از ادله است که بهش تمسک شده بر وجوب غیری، که اونجا جواب خواهد داده شد بعدن که این اوامر، اوامر ارشادی هستند، این اوامر مولوی نیستند، با بحثی که بعدن خواهد آمد. و خلق کردن این آقایون بین، چون دقت نکردن، بین اوامر ارشادی و اوامر مولوی، اینا جعل یک وجوب دیگری نیستند. اخشلو که تو آیه آمده ناظر به استباب نفسی نیست، اون ناظر به همون شرطیت، امر ارشادی است. خب پس بنابراین در مرحله دومم رو، سومم روشنه، این دوتا رو باید بذاریم کنار. عملا هم مدققین از علمای اصول گفتن نه در ملاک ملازمه هست، نه در مرحله سوم که مرحله جعل و اعتبار و انشاء، تلازمی در کار نیست بین انشاء وجوب و نفسی و انشاء وجوب غیری بر مقدمات استتباعی و قهریش که خلف اختیاری بودن انشاء، فعل اختیاری بودن انشاء. به نحو دائیش هم دائی در اینجا تصویر نمیشه، نه دائی مولوی، چون مولویتی نیست در وجوب غیری، یعنی محرکیتی نیست، منجزیتی نیست، نه دائی کشف از اراده، که این هم یا هست تحصیل حاصل با همون امر اول از دیگه، امر دیگری لباستی نباستی انشاء کنه، یا این هم اصلا نیست اگه ملازمه رو قبول نکرد. عمده بحث در همین دومه، مرحله دوم از این سه مرحله است، که این در این مرحله دوم که مرحله مبادی حکمه، بلکه روح حکمه به یک تعبیر، مرحله اراده و شوق در نفس مولا نسبت به فعلی که درش غرضی داره مولا، مصلحتی درش هست، وقتی اون شیئی که فعل نفسی را که ذل مقدمه را که غرض داره میخواد، بعد میبینه این متوقف بر مقدماتی است، گفته میشه اینجا ملازمه هست. اینجا همچنانی که شوق نفسی برش حاصل میشه، نفسانی حاصل میشه برای اراده اون ذل مقدمه، اون فعل، شوق غیری هم پیدا میشه برای فعل مقدماتش، به تبع اون حاصل میشه. و چون شوق، حب و بغض و اراده و شوق اینها صفات افعال اختیاری نیستن، صفات نفسیه، صفات نفسی نفسانی هستن که معلول در حقیقت همون مصالح و مفاسد و اغراض هستن. وقتی در یه فعلی غرضی میبینه مولا انسان که این غرض به نفعشه، مصلحت براش هست، معالم با طبعشه، نفس احتیاج به او داره، نیاز به او داره، شوق به او حاصل میشه در نفسش. این حصول شوق امر قهری است دیگه، اونجا فعل اختیاری نیست که بگیم تلازم در بین شوق به ذل مقدمه و شوق به ذل مقدمه در این خلف اختیاری، اصلا فعل اختیاری نیست. این شوق نتیجه و تابع و معلول در حقیقت اون غرض و مصلحتی است که در اون فعل مشتاق الیه هست، او سبب شوق نفسانی میشه در طرف مصلحت و غرض فعل، در طرف مفسده و غرض در تک بغض از فعل ایجاد میشه، نهی ایجاد میشه، مبغوضیت ایجاد میشه. این مرحله شوق و حب و بغض یا اراده و کراهت از اعراض نفسانی آمره. این مرحله ادعا شده که در این مرحله تلازم هست، به نحوه استلزام هم هست. انسان وقتی یک شیء را شوق بهش پیدا کرد، بعد دید این شیء متوقف بر مقدمات، شوق به مقدماتش هم پیدا میکنه، یعنی اگه ملتفت بشه به مقدمه، میده مقدمه را مقدمتن میخواد، میخوادش ولی مقدمتن، که مقصود صاحب کفایه از این که لو التفت الى المقدمه لاراده اینه، نه جعل، چون خود ایشون هم تصریح داره که روح حکم و اراده است، نه انشاء. اینجا ادعا شده هم از قبل صاحب کفایه از متأخرین و هم از قدما ادعا بشه که اینجا ملازمه تمامه، در این مرحله دوم که مرحله وسطه این ملازمه تمامه، که انسان اگر چیزی را خواست به اراده نفسی، بعد دید این مقدمات داره، به مقدماتش توجه کرد، میبینه مقدماتش هم میخواد، به اراده غیری مقدمات را هم میخواد. و این مطلب حالا اثبات و نفیش از چه راهه؟ این دیگه استلزام بین دو، یا سببیت بین دو چیه؟ دو حب، حب و شوق نفسی میگن سبب حب غیری مقدماته. یا به تعبیر بهتری که بعضی ها اینجوری تعبیر کردن، اون مصلحت و ملاکی که در فعل هست، او علت هر دو چیزه، هم یک شوقی به خود او ایجاد میکنه، هم یک شوق نفسی به خود اون فعل ایجاد میکنه، و شوق غیری به مقدماتی که متوقفه یا موصله به اون هست ایجاد میکنه. یعنی این دو وجوب غیری، یه دفعه میگیم سببش وجوب نفسیه و مترشح از وجوب نفسیه، یه تعبیر. یه دفعه میگیم نه، وجوب غیری با وجوب نفسی هر دو معلول علت ثالثه هستن، که اون ملاک و مصلحتی که در مصلحت نفسی است که در اون فعل هست. اون غرضی که در فعل داره، مثلا خوردن طعام، دوست داره خوردن طعام رو، حفظ نفس خودشه یا رفع تشنگیش رو، این سبب میشه. هم امر، هم شوق نفسی به شرب به آب داره، هم شوق نفسی داره به مقدماتش که آب رو از قبل برداره برای سفر و با خودش داشته باشه، این آب را یا طعام را. این شوق غیری هم ایجاد، هر دو شوق، هر دو اراده، هم اراده نفسی هم اراده غیری، معلوله اینه علت ثالثه هستن که عبارت از غرض و مصلحت و ملاک، در اون ملاک نفسی در اون فعل واجب نفسی است، نه اینکه یک شوق دیگر را ایجاد میکنه. هر دو تعبیر در کلمات اصولیین هست. اونایی که تعبیر به ترشح کردن، گفتن وجوب غیری ترشحی است، یا ترشح عن الوجوب النفسی، شاید اولی دقت کردن. بعضی هم نه، دقت کردن گفتن نه اینجوری نیست، وجود اراده رو ایجاد نمیکنه، اراده تابع اون متعلقشه. وقتی در متعلق غرضی باشه و مصلحتی باشه، انسان هم اونو میخواد، هم به جهت مقدمیت این شوق متعلق به مقدمش هم میشه، ولی به شکل غیری، نه به شکل برای او، به نحو موصل به او مثلا، که همین غیریتش از همین جهت نشأت میگیره. اینم حالا تشخیص این که این ملازمه هستش در این یا نیست، مثل تشخیص علیت و تلازم در امور خارجی دیگره دیگه. ما مصادیق این که چی علت چیه از کجا تشخیص میدیم؟ از راه تجربه، از راه استقرا، از راه وجدان. این دیگه برهانی نیست، این واسطی که آب مثلا سرد میکنه، آتش گرم میکنه، اینو ما از کجا میفهمیم؟ از عقل که نمیفهمیم، این از تجربه میفهمیم، از خارج میفهمیم. این که ما وقتی یه چیزی رو غرض نفسی درش پیدا کردیم، شوق بهش پیدا میکنیم، به مراجعه به وجدانمون میبینیم اینجوریه، وقتی چیزی رو میخواییم اراده تعلق میگیره به این، بعد دقت میکنیم، تجربه میکنیم، تجربه وجدانی به اصطلاح میبینیم، این وقتی اراده کردیم اون رو، اراده مقدماتش هم داریم. مثل بقیه مصادیق علت ها و معلول ها و استلزام های خارجی، راهش خارجه دیگه، راه برهان عقلی و اون حرفا توش نیست، راهش خارجه. چرا؟ میشه از بعضی منبه ها استفاده کرد، از بعضی مقرب های ذهنی و وجدانی استفاده کرد، که در اینجا استفاده شده، گفته شده اراده مولوی که همون شوق یا اراده تشریعی است، مثل اراده تکوینی است، فرقی نمیکنه از نظر اراده بودنش و شوقیتش. شوق حب و بغضش مثل حب و بغض در امور اراده تکوینی است، اراده و کراهت تشریعی از نظر اراده بودن و کراهت دو تا صفت نفسانی است که در امور تکوینی که خود انسان میخواد انجام بده، باز همین دو تا صفت هست، فرقش در متعلقش. اونجا به فعل خود آدم تعلق میگیره، بهش میگن اراده تکوینی. وقتی به فعل دیگری که مأمور آدم تعلق میگیره، میشه اراده تشریعی. ولی از نظر خود اراده و کراهت یه جوره، این یه مقدمه. بعد گفته شده در اراده تکوینی مسئله روشن‌تره، خیلی میشه راحت گفت که انسان وقتی یه چیزی رو بخواد، به اراده تکوینی بخواد یه کاری انجام بده، مقدماتش هم میخواد، چون مقدماتش هم افعال اختیاری هن. تا اراده بهش نخوره که انجام نمیگیره. با اون اراده میبینه از اراده میکنه رفتن رو، اراده میکنه بیرون رفتن رو، اراده میکنه رفتن به بازار رو، اراده میکنه رفتن به سر دکان گوشت فروشی رو، بعدم گوشت میخره ازش میاره منزل کباب میکنه میخوره جون میکنه. بنابراین در اراده تکوینی روشنه که انسان وقتی یه چیزی رو خواست مقدماتش هم به تدریج با اراده اراده میکنه مقدماتش رو. پس این استلزام در اراده تکوینی بیینه. خیلی جاها اصلا اراده ذیل مقدمه نیست هنوز، بعد میاد. مثلا مثال سفر، هنوز تشنه نشده مولا که آب بخواد، حالا اراده آب خوردن رو نداره، بعد میدونه در سفر یک روز بعد هوا هم گرم خواهد شد، راه هم طولانی است، اونجا تشنه خواهد، حالا تشنه نیست، ولی در این حال از حالا این آب رو حاضر میکنه، با خودش بر میداره. خب این فعل برداشتن آب فعل اختیاری است، تا اراده نباشه که شکل نمیگیره. این اراده چیه؟ اراده غیری است. پس اراده غیری در اراده تکوینی خیلی روشنه تعلقش به مقدمات و اینکه مقدمات رو انسان انجام میده. انجام مقدماتی که افعال اختیاری مکلف هم هست بدون اراده نیست، با اراده انجام میگیره. پس در اراده تکوینی این تلازم روشنه که اذا اراد شیئا ولو بعدم اراده فعلی میشه، از قبل اراده مقدماتش هم هست درش. حالا که اراده تشریعی هم مثل اراده تکوینی شد، اونجا هم باز همینه بگیم، اگه اون مقدمه اول رو قبول کردی این خودش میشه یه صورت برهانی یا منبه وجدانی. همچنانی که در اراده تکوینی انسان اراده به مقدمات را هم داره و ایجاد میشه درش، هر وقت بخواد مقدمه را انجام بده، یعنی ذیل مقدمه را انجام بده برای خودش میره اراده به مقدمات تعلق میگیره، در اراده تشریعی هم همینجوره، خیلی روشنه. اونجا هم اراده همون اراده است، متعلقش فرق کرد، فعل دیگری است. اونجا هم همینجور مولا وقتی فعل نماز را از دیگری خواست، حج را از دیگری خواست، از مأمورش خواست، این حج هم متوقف بر این که از اینجا بره تا از شهر قم بره تا مکه. خب اراده این رو هم داره و همون اراده غیری. در حقیقت اراده تشریعی علاوه‌زان اراده غیری است، که انه او مأمور مثل دست و چیز خود آدمه. خود آدم اگه بخواست انجام بده چی انجام میداد؟ همینجور از مأمورش میخواد انجام بده. خودش اگه میخواست انجام بده اراده مقدمه داشت، پس حالا از مأمورش هم اراده داره که مقدمه رو انجام بده. لذا ادعای تلازم بین ارادتین، یعنی تلازم بین وجوب نفسی و وجوب غیری در مرحله وسط از این سه مرحله که گفتیم، که صفت نفسانی است، اراده است، حب و بغض، شوق، تلازم در این مرحله هستش. ولذا کسایی که منکر وجوب مقدمه هستن، اونها هم از متأخرین گفتن بله در مرحله شوق و حب بشه، حب مقدمش هم میاره، کسی که ملتفت مقدمه بشه همون محب مقدمش هم میخواد به حب غیری، اینه قبول کرده. ولی بحث در این کرده که حالا آیا این عمره بحث اینجاست که آیا حالا این تلازم در این مرحله این به معنای تلازم در وجوبه اینه؟ پس وجوب نفسی مستلزم وجوب غیری است به لحاظ همین مرحله که شده کافیه یا نه؟ اختلاف در حقیقت اختلاف اصلی اینجا درگیر شد، گرفته شد بین متأخری نه متقدم، چون متقدم این تحلیل ها رو نداشته. کسانی که انکار وجوب غیری رو کردن و انکار ملازمه رو کردن، گفتن این درسته که بین شوق و اراده ذیل مقدمه هم در اراده تکوینی هم در اراده تشریعی به اصطلاح شما مستلزم اراده مقدماتش هم هست، اگه مقدمه رو توجه کنه بهش مولا و توقفش رو درک کنه اراده هم بکنه اوره، ولی این اراده چه در ذیل مقدمه چه در مقدمه اینا مبادی حکمه، اینا خود حکم شرعی نیستن، اینا مبادی وجوب و حرمت هستند، اینا خود وجوب و حرمت نیستن. آنچه که وجوب و حرمته چیز دیگری است، ورای اینا است. اینا مبادیه، در مبادی این تلازم باشه چه فایده داره؟ اگر در وجوب نشه، در وجوب اونچه که وجوبه و قوام وجوبه ملازمه شکل نگیره بین وجوب شی و وجوب مقدم، این ملازمه در مبادی است. اونهایی که مثل صاحب کفایی گفتن نه این ملازمه در این ارادتین همین ملازمه در وجوبه اینه، اونا در مقابل این ادعا کردن که از اینا مبادی نیست، این روح حکمه، آنچه که حکمه روحش همین اراده و کراهت، همین حب و بغضه، چون روح حکم اینه، انشاء و امثال این بحث شکلی است، به اصطلاح قالبی است، آنچه که روح حکمه اینه. پس اگر در اینجا ملازمه رو شما قبول کردید، ملازمه بین وجوبین قبول شد، شد وجوب غیری تابع. بس بین صاحب کفایه و ما بعد صاحب کفایه که بقیه انکار کردن، صاحب کفایه قبول کرده، برگشت بین، یعنی نه همه بقیه، بعضی از بقیه، بعضی هم تابع صاحب کفایه شده. در این جهته که حالا این تلازم رو که ما قبول کردیم، چون وجدانن قابل انکار نیست، اگر اون قیاس اراده تشریعی رو با اراده تکوینی دونستیم، درست دونستیم، اون مقدمه رو در اراده تکوینی که وجدانن قطعا اینجوریه و اهل بحث نیست، اون وقت این بحث پیش میاد که کسی که این مرحله را روح حکم بدانه، ماهی حقیقت حکم و قوام حکم رو به همین اراده و کراهت بدانه، پس تلازم درست شد. کسی که انکار کنه بگه نه این روح حکم نیست، روح حکم یه چیز دیگری است، حالا اونو بیان خواهد کرد که چیه اون، وقت در اون دیگه تلازمی نیست چنانچه خواهد آمد، اون میشه منکر وجوب و مقدمه. این دلیل اوله که عمده ترین دلیل اینه در حقیقت. ادله دیگری هم ذکر کردن که آنچه که اون از ادله مهمه همون بحث اوامری است که آمده در شرع، اونم بحثش بعدا خواهد آمد. حالا این نکته رو باید بحث کنیم. صلی الله علی محمد. Thank you.